مسئولین و از جمله نمایندگانی از جنس شهید سلیمانی میتوانند پاسداشت عزت و کرامت این مردم و غرور ملی ما رو در ساعت‌های مختلف از جمله نمایندگی مجلس پیش ببرن.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه با ما همراه بودید. بسیار سپاسگزارم.
برای جناب عالی و همچنین وقت بخیر دارم با شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. دکتر رسول صنایع راد بودند، معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا.
تازه های خبر.
رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت در استان تهران در این دور از انتخابات مجلس شورای اسلامی 200,198 رأی اولی داریم. شکرالله حسن بیگی در حاشیه جلسه ستاد انتخابات استان تهران در جمع خبرنگاران درباره واجدین شرایط رأی دادن در این دور از انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود در کل کشور واجدین شرایط 57,918,159 نفر هستند که از این تعداد 2,931,766 نفر از آنها رأی اولی هستند. خب بریم به سراغ موضوع بعدی، چالش‌های اروپا و آمریکا در اجلاس امنیتی مونیخ. همونطور که می‌دونید آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمون در 56مین کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کرده. آقای ظریف در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با مقام‌های برخی کشورها هم دیدار و گفتگو داشته. در مورد این اجلاس گفتگو می‌کنم با آقای دکتر علیرضا شیخ عطار، سفیر پیشین ایران در آلمان و از دیپلمات‌های به نوعی با سابقه کشورمون. آقای شیخ عطار سلام بر شما.
من هم به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، چالش های آمریکا با اروپا به نظر میرسه در این اجلاس پررنگتر شده بعد از مسئله برگزیت. این موضوع رو یه مقدار برای ما باز بکنید که چه ابعادی پیدا کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یک گذر خیلی سریعی مسابقه این کنفرانس میگم، بعد حالا تحلیل این رو خدمتتون. در اواسط دهه 60 میلادی که دیگه اوج جنگ سرد بود، به ابتکار اروپایی‌ها و به طور مشخص آلمانی‌ها برای اینکه تنش‌های بین شوروی و امریکا رو یه مقداری کنترل شده تر بکنن و از تبدیلش به جنگ یا تنش‌های خیلی شدید جلوگیری کنن، گفتن ما یه کنفرانس سالانه تحت عنوان کنفرانس امنیتی حالا مونیخ رو هم انتخاب کردن میگذاریم که هم از این کشورها سرانشون یا مقامات درجه یکشون، هم از دیگر کشورهای اروپایی بیان و شرکت کنن. این تا فروپاشی شوروی موضوع اصلیش عمدتا همین نوع مسائل بود، یعنی مسائلی که به نظام دو قطبی برمیگشت. با فروپاشی شوروی خب این دیگه دستورکار موضوعیت نداشت. اینا گفتن خب ما چالش های امنیتی جهان ببینیم چه هست. اون زمان هم بود که امریکا با فروپاشی شوروی متفکرینش این تئوری پایان تاریخ رو مطرح میکنن، فوکویاما و اینا، که خب دیگه نظام دو قطبی تمام شد، میشه نظام تک قطبی. و آنچه که ما میگوییم تا یه مدتی هم این کنفرانس مونیخ سرگردان بود در این که آیا چشم بسته پیرو و تابع امریکا باشه یا حالا نظرات دیگری رو هم بگه. تا چند سالی این حالت وجود داشت. با حمله امریکا به عراق اختلاف نظرها شروع شد، یعنی معلوم شد که علارغم این که اروپا و امریکا از نظر نظام ارزشی خیلی با هم مشترک هستند و نگاهشون به صحنه بین الملل هم خیلی با هم فرق میکنه، اما در یه جاهای اختلاف دارن که نمونش همون حمله به راو که اتفاقا همون زمان شرودر که نخست وزیر آلمان بود مثلا اعلان مخالفت کرد با این حمله، یا فرانسه مثلا حالا یه موازی گرفت و اینها. از اون به بعد کنفرانس امنیتی مونیخ حالا بستگی داشت به شخصیت هایی که در امریکا و در کشورهای مهم اروپایی حاکم بودن، با یه بالا پایین هایی درش برخی از اختلاف نظرها بروز میکرد. با روی کار اومدن ترامپ این شدت بیشتری گرفت، به طوری که ما میبینیم امسال در نطق افتتاحیه‌ای که رئیس جمهور آلمان انجام داد که حالا قبلا خودشم وزیر امور خارجه بود، ابراز نگرانی کرد از وضعیت دنیا و صراحتاً گفت اینکه امریکا به دنبال حالا اون تعالی و عالی تر شدن هست، همون اصطلاحی که ترامپ به کار میگه می امریکا از دبست، این داره به قیمت منافع و آرامش دیگر کشورها تموم میشه. این یکی از صریح‌ترین موضع‌هایی بود که بر علیه مواضع ترامپ گرفته شده بود، با توجه به اینکه اصولا آلمانی ها آدم های بسیار محافظه‌کاری هستن به دلیل سوابق تاریخی و اینها. و باز ما میبینیم که البته همین آقای اشتاینمایر تو نطق افتتاحیه‌اش علاوه بر امریکا البته چین و روسیه رو هم سرزنش میکنه به عنوان اینکه اینها میخوان، این سه کشور میخواهند به خاطر منافع خودشون و محقق کردن آمال و امیال خودشون در دنیا مسئله درست کنن، که حتی موضوعی مثل کرونا رو هم ما میبینیم چینی ها مطرح میکنن که امریکا با سوء استفاده از مسئله بیماری کرونا و ویروس کرونا به دنبال اعمال فشار بر چین هست. در صورت آنچه که در کنفرانس امنیتی مونیخ میگذره یک بازتابی است از وضعیت صحنه بین الملل، صحنه ای که امریکا در اون به اصطلاح سلطه مدارانه میخواد حرف خودش رو به کرسی بنشونه، کشورهای دیگر خصوصا کشورهای اروپایی خوشحال نیستن از این قضیه، در این حال جسارت این که در این زمینه هم یک چالش جدی با امریکا داشته باشن ندارند، کما اینکه ما مثلا در کار اینا رو در برجام دیدیم دیگه، علارغم که خوششون نیومد از این کاری که امریکا در خروج از برجام کرد، ولی جسارت این رو هم که خودشون برجام رو اون شکلی که گفته میشه ادامه بدن نداشتن.
درسته. آقای شیخ عطار، حالا حضور آقای ظریف در این اجلاس و حالا دیدارهای حاشیه‌ای که داره چقدر میتونه ظرفیت دیپلماسی ما رو در مواجهه با اقدامات بعدی آمریکا افزایش بده؟
ببینید این اجلاس یه فرصتیه. اینم باز من سابقه رو بگم، همون زمانی که بنده سفیر در آلمان بودم ابتدا اینا حاضر نبودن از ایران و دعوت کنن و یا دعوتی بکنن که منجر به سخنرانی بشه، که با پیگیری هایی که به اول اومد سال اولش آیدش لاریجانی رو دعوت کردن که خب فرصت مبسوطی هم برای ابراز نظراتیشون گذاشتن، و از سال بعد دیگه وزرای خارجه ما تقریبا هر سال، چرا الان پارسال استثنایی بود، نرفتن می آمدن. فرصت این هستش که اولا برای وزیر خارجه ایران یک سخنرانی جدا میگذارن، مستحضر تعداد کثیری از رؤسای جمهور و وزرای خارجه شرکت کردن، الان مثلا 35 کشور در سطح رئیس کشور شرکت کردن در اینجا من. و تعداد بیشتری هم وزیر خارجه یا وزیر دفاع که توی این مدت 3 روز یا 2 روز و نیمی که هست به تعداد بسیار محدودشون، شاید 10-15 نفرشون وقت برای صحبت مستقل برسه، که هر سال به ایران این فرصت رو میدن. در کنار اون کنفرانس های مطبوعاتی زیادی در حاشیه این اجلاس هست، اصلا یکی از اهداف این اجلاس اینه که مسئولین سیاسی و دیپلماسی دنیا مواضعشون رو به افکار عمومی بیان کنن، و باز در کنار اون مثل سازمان ملل ملاقات های حاشیه‌ای هست، یعنی در سازمان ملل هم در کنار برنامه اصلی سازمان ملل اجلاس عمومی که در شهریور ماه یا مهر ماه انجام میگیره، مهمتر از اون ملاقات های دو جانبه ایست که صورت میگیره. این فرصت فرصت خوبی است که هم ما مواضعمون رو بگیم، دفاع بکنیم و هم افشا بکنیم مواضع نابخردانه امریکایی ها رو، و به نظرم چه از نظر دیپلماسی عمومی چه دیپلماسی کلاسیک میشه از این ایام فرصت استفاده کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر علیرضا شیخ عطار، خیلی سپاسگزارم از اطلاعات خوبی که به ما دادید. متشکرم از شما. خدا نگهدار. دکتر علیرضا شیخ عطار بودند، سفیر پیشین ایران در آلمان و از دیپلمات‌های باسابقه کشور. خب بریم به سراغ موضوع بعد، بحران اخیری که در استان گیلان شاهدش بودیم، بارش شدید برف و به حال اتفاقاتی که در اون استان افتاد، راه‌ها بسته شد، برق قطع بود، ارتباط‌های حالا تلفنی و اینترنت و اینها قطع بود، فقط مردم گاز داشتن دیگه، میتونستن حالا استفاده بکنن. بریم گفتگو بکنیم با آقای مهندس رضا اسلامی، مدیر کل ستاد مدیریت بحران استانداری گیلان. آقای اسلامی سلام بر شما. خیلی متشکرم. آقای اسلامی بگید الان وضعیت چطور هستش در استان گیلان؟ آیا راه ها کاملا باز شده؟ آیا قطعی برق به طور کامل برطرف شده حتی در روستاها یا نه؟
خدمت شما از روید که ما از 20 بهمن در واقع از صبح روزش، روز اولش تو ارتباط برق داشتیم که در همون روز بعد، یعنی در جلگه بارون بود که منتهی به شب 21 برف یک سره شروع شد که هم ارتفاعات و هم جلگه ما رو، چون استان گیلان اکثر شهرها چیدمانش در جلگه است و دو سوم استان هم که کوهستانیه. به حال صبح روز 23 ما ساعت 1-2 این توده هوای برفی از گیلان خارج شد. منتج به این شد که ما 19 تا پست 63 کیلو ولت ما که پستای مادر به اصطلاح تغذیه پستای 20 کیلو ولت توزیع هستن از مدار خارج شدن و باعث شد که 250,000 ما شهروند ما از دارا بودن برق در واقع محروم شدن. تلاش بیشایبه دوستان عزیزان که 200 اکیبو از قبل ما آماده کرده بودیم، چون پیشی اختار و جلسات هم به حساب گذاشته بودیم و 64 اکیب هم به حساب فوق‌العاده بغل این 200 داخلی درست کردیم و از اون برم کمکی هم که از سایر استان آمدن 85 تا 369 اکیب بعد اینکه روزهای اول، یعنی ما 22 ارزم حضورتون به حضورش ما راه های مواصلاتی شریانی اول خودمون باز کردیم و از اون گذاشتیم برای بازگشایی انسان راهی روستایی که از همون روز به حضور تو عمق روستا رفتیم. الحمدلله ما دیگه بسیار قطعی وردستیش نقطه از گیلان نداریم، آب روستایی به غیر از دیشب که در واقع یه مقدار کولاک و بس در ارتفاعات محدود از شهرهای ما که به اصطلاح اضافه شد، اونم شهرهای به اصطلاح یلاقات سیاکل و در واقع لنگرود و روبسر و لایجان توی یلاقاتش مشکل، یعنی کمتر از 2% ما مشکل دوباره آفازلاب روستایی پیش اومد برای ما آب روستایی که اینم تا ساعتی این رفع مشکل میشه. کلن آفازلاب شهری نقش خوش و همینطور روستایی خوب ایفا کرد. ما مشکلی در شهرهای ما از بابت آب و شور نداریم.
آقای اسلامی، ما با وزارت نیرو هم که گفتگو میکردیم اعلام میکردن که به دلیل اینکه راه ها بسته هستش اینها نمیتونن خدمات رسانی بکنن. حالا با توجه به اینکه اخطار داده شده بود در مورد
بعد
عرض میکنم خدمتون. با توجه به اینکه اخطارهایی در این زمینه داده شده بود، آیا نمیشد پیش بینی کرد و پیشگیری کردش از اینکه راههای اصلی به نوعی مسدود نشه یا نه؟
یعنی در همون از افتای برف،
همون یکی دو روز، یک روز بعد از برف بودش دیگه، که
این حجم مسئولین... برفی که در یک در باب مقایسه آماری سه چهار روزه کشوری 27 برابر عرف معمول رو زمین میشنه و در خود شهر رشت ما چیز در 220 سانتیمتر در بعضی نقاط شهر رشت فقط برف داشتیم و 14,000 کیلومتر مربع از کل استان گیلان 52 شهر ما رو در واقع درگیر کرد. اگه ما بگیم که اون ثروتمندترین کشورم که باشه، کاری غیر از این که نمیدونم چجوری میتونه پیشگیری کنه که شما از این ور پاک میکنید دفعه دو دقیقه دیگه برف اندازه یه وجب میاد بالا. مثلا این چیز غیر ممکنه. بعدن هم خب این گره ترافیکی هم که در امامزاده هاشم و سراوان پیش اومد، عزیزان خب ایران دیگه الان روز چهارشنبه پنجشنبه یه تعطیلات منتهی میشه دیگه یه چیزی شبیه تهران و درصد قابل ملاحظه از سفرها به طرف گیلان هستش. یعنی عزیزان هم که مراعات حال نکردن و اومدن، در واقع شما توی بزرگراه یه تصادف به اصطلاح دو تا برخورد ماشین پیش میاد، از اون بعد میبینید که یه دفعه یه گره ترافیکی پیش میاد حدود 10-15 دقیقه. حالا همین قضیه در نظر داشته باشین، ماشینایی که به اصطلاح صدها ماشین بیاد زنجیر چرخ به اصطلاح نبندن و با هم برخورد بکنن، یه طوری به اصطلاح چیدمان بشه که برف هم اومده اصلا دیگه گریدر رفت پاک کنه برگشت به مانع ماشینا برخورد کرد. این انباشت 15 کیلومتری در شاسوی یک حالت به اضافه یا صلیبی فرم در یک نقطه کانونی برای ما وجود آورد. این هر کشوری هم بود میمونه. خوشبختانه افتخار ما به اینه که مقامات ارشد یا مدن ارشد استان، حتی معاون اصلا عمرانی و در واقع خیلی از دوستان دیگه اونجا رفتن از نزدیک این قضیه رو مدیریت کردن. ما حتی یه مصدوم هم تو این گری ترافیکی ماسال نداشتیم. یعنی همه هم در حدود 1650 نفر رو در واقع اسکان دادیم و همه هم طوری مدیریت کردیم که مشکل بر نخورن از باب مثلا مسئله ترومای حادثه برفی. و این برف می عظمتی ما 6 تا تلفات داشتیم. خود تلفاتی هم دیگه سقوط و بهمن و یا در واقع مقال معروف این حراف مدتی نقلیه به طرف کانال آب و این شد و آمار قابل مثلا قبول هستش. خوب بود که حتی یک نفر ما نداشتیم.
خب خیلی متشکرم آقای اسلامی. حالا اینکه آمار قابل قبول هستش یا اقدامات قابل قبول هستن، اینو اجازه بدیم مردم قضاوت بکنن در مورد ما. خیلی ممنونم از شما. به هر حال این بحران رو پشت سر گذاشتیم، حالا با همه شرایطی که بوده امیدواریم که از این پس به نوعی برنامه‌ریزی بشه که کمتر مردم
آسیب ببینن.
خواهش میکنم.
ما هم خواهشی که از صدا و سیما داشتیم که طوری به اصطلاح خبرها رو منعکس بشه که خبرها باعث تشویش اذهان مردم نباشه. همون اندازه که ما دخالت میکنیم و میایم که به اصطلاح شرایط برای مردم مهیا کنیم، اندازه به اصطلاح اون به اصطلاح قداست کاریتون هم از ما هم کمتر نیست. خواهشن این نباشه که یه جور جلوه بده که کار افرادی که واقعا تو این 4-5 روز صادقانه خدمت کردن زیر سوال.
قطعا همینطوره و حتما همه دوستانی که بودن اونجا زحمت کشیدن، حتما مردم هم خواستشون اینه که به نوعی مدیریت بشه که از این بحران ها خیلی زودتر بتونن عبور بکنن. خیلی متشکرم از شما آقای اسلامی، مدیر کل ستاد مدیریت بحران استانداری گیلان. متشکرم از شما. البته در بخشی از صحبت آقای اسلامی اشاره کردن که هر کشوری هم باشه همین جوریه. اینجوری ما مقایسه نکنیم به نظرم بهتره. ما سعی کنیم که در شأن مردم کشورمون و به هر حال اون جایی که ما داریم مدیریت میکنیم عمل بکنیم. اینکه در هر کشوری هم باشه همین جوری بوده، این به نوعی قیاس درستی نیستش. به هر حال مردم قضاوت میکنن در مورد به هر حال عمل کرده مسئولین و همینطور به هر حال ستاد مدیریت بحرانی که در یک استانداری وجود داره و باید به نوعی خوب عمل بکنه. حالا عملکردها هم مشخص هستش. خب بریم به سراغ انتخابات. همونطور که اشاره کردم، تبلیغات کاندیداهای 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شده از روز پنجشنبه و ادامه داره. حالا اون رنگ و بوی گذشته رو شاید ما در شهرها نبینیم، حالا اون پوسترهایی که بودش به صورت انبوه در و دیوارها چسبونده میشد، اومده به نوعی در فضای مجازی و به نوعی نوین شده نوع تبلیغات. اما مهمترین موضوعی که هستش و کارشناسا هم بهش اشاره میکنن و همه بهش اشاره میکنن اینه که ما تحقیق بکنیم در مورد اون کسی که میخوایم بهش رأی بدیم. گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد ایوبی پور، مربی و استاد سیاستگذاری و آینده پژوهی دانشگاه امام حسین علیه السلام. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یه فتح بابی بکنید در مورد مشخصات نماینده تراز برای حضور در 11 دوره مجلس شورای اسلامی. این نماینده باید چه مشخصاتی داشته باشه؟ این رو اگر تیتربار به ما بگید من یک دو سوال از خدمتون میپرسم.
خواهش میکنم. خب ابتداً تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو به همه مسلمانان و شیعیان، همچنین تبریک عرض میکنم روز زن رو به همه مادران سرزمین. یه مقدمه خدمتون عرض بکنم. ببینید الان خب در آستانه انتخابات هستیم، برعکس خیلی از انتخاباتی که در حالا ادوار گذشته اتفاق میفتده، فضای کشور به اون صورت فضای دو قطبی نیست. یعنی خب این یکی از شاید برکات انتخابات در گام دوم هست که مردم شاید خیلی توجه به این حوزه های دو قطبی و دو قطبی سازی ها نمی کنن. الان هم فضا به این صورت نیست. حالا اخیرا هم که لیست های متعدد و متنوعی بیرون اومده، فضای رأی‌دهی مردم طبق آمار و اطلاعات و در واقع نظرسنجی ها فضای رأی لیستی هم قاعدتا نیست. یعنی فضا به نوعی فضای آری از جبهه‌های انتخاباتیه. حالا شما هم اشاره کردید به اینکه فضای پوستر و فضای اینها نشون دهنده یک نوع از بلوغ در انتخابات هستش. خب الان باید چه بکنیم؟ باید چطور در واقع به سمت انتخاب اصلح بریم؟ راهکارش رو در واقع بنده اینطوری بهش رسیدم که باید با تراز و شاغول شاخص ها حرکت بکنیم. ببینیم که شاخص های یک نماینده تراز در جمهوری اسلامی متناسب با آرمان‌های انقلاب اسلامی در گام دوم چه چیز هست. اگر بتونیم در واقع این شاخص‌ها رو ابتداً خوب مفاهمه بکنیم و بر اساس این شاخص‌هایی که داریم انتخاب بکنیم، قطعاً مجلس کارآمد و مجلس قوی خواهیم داشت. خب این شاخص‌ها متعدده، توی حالا کارشناسان متعدد، اساتید متعدد شاخص‌های متعددی رو باز دوباره ذکر می‌کنن. بنده با استناد به صحبت‌های مقام معظم رهبری یه تعداد شاخص رو مطرح می‌کنم، حالا شاید مفید قرار بگیره. ببینید اولین شاخص، حالا این اولویت هم داره این شاخص‌ها، یعنی وقتی که خب شاخص اول قرار می‌گیره مهم‌تر از شاخص بعدی هستش. شاخص اول تقوا و تدین هست که در کارگزار جمهوری اسلامی به صورت عام، نه فقط نماینده مجلس، شرط لازم برای در واقع تصدی مسئولیت ها در جمهوری اسلامی هست. یعنی در واقع به نوعی فضل نیست، یک فضیلت یک فرد نیست که اگر کارگزار جمهوری اسلامی اهل تقوا بود خب خوبه، نه، باید در واقع به عنوان شرط لازم در نظر گرفته بشه. خب بالاخره انسان ها در معرض لغزش هستن، جایگاه ها لغزش آفرین هستن و خب قطعا هرچقدر این سطح جایگاه ها، این مسئولیت ها افزایش پیدا بکنه، خب امکان خطا هم بیشتر میره، وسوسه ها، تطمیع ها و انواع مواردی که ممکنه برای فرد پیش بیاد. برای همین تقوا شرط اصلیه که این فرد، خب این تقوا در واقع مقدمه خیلی از موارد میشه. وقتی نماینده ما، وقتی کارگزار ما اهل تقوا باشه، قطعا ساده زیست هست، یعنی زندگی اشرافی نخواهد داشت، قطعا پاکدست هست، قطعا منافع خودش رو بر منافع ملی و منافع مردم ترجیح نمیده، اهل رانت و ارتباطات و باند نیستش، در مدت تصدی مسئولیتش به فکر انجام کاره، به فکر کار تأثیر گذاره به جای اینکه به فکر ارتباطات خود برای
در واقع دوره‌های بعدی باشه، برای دوره بعدی باشه، برای مسئولیت بعدی باشه. خب تقوا ریشه‌ایه، یکی از در واقع شروط ریشه‌ای هست که باید نماینده مجلس داشته باشه. خب ما باید بریم به سراغ با تقواترین. خب راه شناختنش هم از روی در واقع مواضع فرد هست، از روی زندگی فرد هست که میشه این رو در واقع تشخیص. نکته دوم در واقع شاخص دوم یا مؤلفه دوم انقلابی بودن هست، یعنی نماینده و کارگزار انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی باید انقلابی باشه، باید به آرمانهای انقلاب عمیقا باور داشته باشه، باید آرمانهای انقلاب رو بشناسه. ما متاسفانه بعضی موارد بوده که نماینده هایی رو راهی مجلس کردیم یا شورای شهر کردیم که اصلا بیگانه بودن با آرمانهای انقلاب. اصلا آرمانهای انقلاب چیه؟ آرمانهای انقلاب در واقع کجا نقطه تمرکزش هستش؟ استقلالی که در جزء اساس آرمانهای انقلاب هستش چطوری تعریف میشه؟ استقلال، آزادی، جمهوریت، اسلامیت نظام، ولایت فقیه، نگاه به مستضعفین، استکبار ستیزی، اینها آرمانهای انقلابه که از بیانات حضرت امام کاملا مشخصه. یعنی نماینده مجلسی که گفتمان امام رو و گفتمان امامین انقلاب رو نشناسه و ندونه و به اون عمیقا باور نداشته باشه، خائن هستش اگر در واقع تصدی مسئولیتی رو بکنه در جمهوری اسلامی. این بیان خود حضرت امام هستش که آرمانها خط مسیر ما به سمت در واقع اهداف هستند و باید اونها رو به عنوان ترازهایی برای حرکت انتخاب بکنیم. پس شاخص بعدی انقلابی بودن هست که باز دوباره به تبع این عزت ملی، به تبع این در واقع استکبار ستیزی و انواع در واقع موارد و مصالح کشوری در نظر گرفته میشه. شاخص بعدی که شاید بیشتر مختص نمایندگان مجلس باشه، بله، حکیم بودنه. فردی که به عنوان نماینده مجلس انتخاب میشه، نوع شغلش به واسطه قرار گرفتن در جایگاه تقنین در واقع نیاز به حکمت داره، نیاز به در واقع تفکر داره، نیاز به در واقع صلاحیت ذهنی و فکری داره. خب شاید حکیم بودن رو بتونیم اینطوری تعریف بکنیم، اهل فکر باشه، اهل ایده باشه، در واقع نسبت به مسائل سیاست، نسبت به مسائل دین، نسبت به مسائل انقلاب، نسبت به در واقع مسائل جامعه دارای اجتهاد باشه. حالا اجتهاد به معنای درجه علمی حوزوی مد نظرم نیست، قابلیت تشخیص داشته باشه و بتونه در واقع نظر و ایده بده، طراح باشه. من اخیراً صحبتی رو در همین ایام از مقام معظم رهبری در تشکیل مجلس اول بود فکر میکنم و دقیق خاطرم نیست، شنیدم ایشون فرمودن مجلس طراح آینده است. یعنی طراح آینده، یعنی هم باید آینده رو با تمام جوانب و پیچیدگی ها و در واقع دشواری هاش بشناسه و بتونه بر اون طراحی بکنه که حالا در واقع منطق ذهنی داشته باشه، تو حوزه تقنین تا قانون اساسی آشنا باشه.
متشکرم آقای دکتر. ما به پایان برنامه رسیدیم، انشالله در روزهای آینده سعی میکنیم باز هم با شما در مورد همین موضوع و موضوع مشخصات و ویژگی های یک نماینده حتما با شما بیشتر گفته بکنیم. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر. آقای دکتر محمد ایوبی پور بودند، استاد سیاستگذاری و آینده پژوهی دانشگاه امام حسین علیه السلام. خیلی ممنونم و سپاسگزار از اینکه امروز هم همراه ما بودید. سایتون کم نشه. خدا حافظشون.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه با ما هستید. رادیو گفتگو رو دنبال می‌فرمایید. رسیدیم به ساعت 13 و موعد پخش پارلمان امروز ما.
آزاد هستید، هر چه خواستید رأی بدید.
نماینده ملتی هستید که جز به اسلام بزرگ و عدالت الهی
شهادت را انتخاب
کنید. در محل حوزه اخذ رأی شماره 3 در
حوزه انتخابی اکثریت